سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت ظهور و حکمرانی مهدوی، قم، مسجد مقدس جمکران، سال 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی از اوقات ما به تبیین معارف دینی که میپردازیم با ادبیات فقهی به این کار اقدام میکنیم. ادبیات فقهی ادبیاتی است که مستند به آیات و روایات و دلالت ها و آنچه که زیل این دلالت ها قابل فهم هست برمیگرده. خدا این گونه فرموده است، رسول خدا این گونه فرموده است، ائمه هدا این گونه فرمودن علیهم صلوات المسلین. خب این ادبیاتی است که برای بیان احکام شرعی خیلی به کار میره. اکثر فعالیت علمی هم در حوزه در این باره هست، بلکه اصلی ترین کار طلبه ها درک احکام الهی، استنباط اون از این منابع قرآنی و روایی است. در کنار این ادبیاتی که ما اصطلاحاً الان تو این بحث بهش میگیم ادبیات فقهی، یک ادبیات دیگری هم وجود داره که اون هم در حوزه تا حدی رایج هست، اهتمام ورزیده میشه، البته تا حدی، و اون ادبیات عقلیه. ادبیات عقلی دیگه بر نمیگرده بگه چون خدا فرموده، چون پیغمبر فرموده، پس مطلب این گونه است و حکم این چنین است، بلکه با استدلال های عقلی از بدیهیات اولیه شروع می کنند و با اتکاء به دلائل عقلی مثل اجتماع نقیض این محال است شروع می کنند سخن درست رو از سخن غلط تشخیص می دن. ادبیات عقلانی گاهی از اوقات ممکنه نزدیک بشه به ادبیاتی که در علوم انسانی رایجه که بهش عقل تجربی میگن. در مقام توصیف پدیده‌های عالم بالاخره از ادبیاتی استفاده میشه که ادبیات توصیفی است، بر اساس تجربه، بر اساس مشاهده، بیشتر به اموری که ملموس هستند و قابل مشاهده برمیگرده. خب این ادبیات توصیفی که به عقل تجربی برمیگرده خیلی کمتر در حوزه استفاده میشه، ولی اون ادبیات عقلانی که بیشتر به مباحث کلامی و یا فلسفی برمیگردن، یعنی در چنین مباحثی از این ادبیات استفاده میشن، بیشتر در حوزه رواج دارن. اگرچه ادبیات توصیفی در قرآن کریم و در روایات خیلی استفاده شده، ولی معمولاً در حوزه علمیه، دانش‌های حوزه علمیه، دانش‌هایی که مورد تحصیل و تدریس قرار می‌گیرن، کمتر از ادبیات توصیفی استفاده میشه. مثلا در قرآن کریم در توصیف معاد حرف‌های زیادی زده میشه. ما تحلیل و یا تبویب علمی، تفصیل علمی به این گونه مباحث تا حالا ندادیم. میگیم بالاخره اوصافی برای بهشت و جهنم هست، حالا ما که خبر نداریم. ظاهرا زیادم سعی نمی کنیم از حکمتش سر در بیاریم که خداوند متعال چرا بهشت و جهنم رو این گونه توصیف کرده. یا مثلا در توصیف اهل تقوا، توصیف مؤمنین، توصیف کافران و منافقان، خداوند متعال مفصل در قرآن کریم مطالبی رو بیان فرمودن. ما در حوزه کمتر به این گونه مباحث میپردازیم. ادبیات توصیفی ما طلبه ها کلن ضعیفه. خب این ادبیات توصیفی درباره پدیده های عالم، پدیده های اجتماعی، پدیده هایی که در تاریخ رخ داده در قرآن خیلی زیادن. حتی به ما هم توصیه کردن، انظر کیف کان عاقبت المکذبین، برو ببین عاقبت مکذبین چگونه شد. خود خداوند متعال هم توصیف میکنه پدیده هایی که در تاریخ رخ داده، دمر الله علیهم، خدا اینها رو زیر و رو کرد، با مغز سرنگون کرد. خب این ادبیات توصیفی که در قرآن هست، در روایات هم البته فراوان هست. توصیف امام چقدر در روایات داریم، توصیف اهل تقوا، توصیف آدمهای خوب و بد، منافقین، چقدر در نهج البلاغه شریف حالات اونها ذکر شده. ما طلبه ها معمولاً هیچ درسی که حاوی یک سلسله توصیف ها درباره پدیده های مختلف اجتماعی و فردی باشه در حوزه نمی خونیم. ما بیشتر درس هایی می خونیم که بهش میگن فقه، به معنای خاص کلمه، برای استنباط احکام شرعی به کار برده میشه، و یا به مباحث عقلانی میپردازیم که از جنس توصیف نیستن، از جنس آوردن استدلال و برهان هستن برای اثبات کردن حقانیت چیزی. ولی ادبیات عقلانی که برای توصیف حقایق به کار ببرن ما نداریم معمولا توی حوزه. مثلا ما کتاب علمی کمتر داریم درباره اسماء و صفات پروردگار عالم، درس در این زمینه اساسا کمتر داریم توی حوزه که بگیم حالا غیر از اثبات خدا به توصیف خدا بپردازیم. اگر وله الاسماء الحسنا، این اسماء حسنا کدام هستند و هر کدام چه بار معنایی دارن، چه آثاری در زندگی انسان دارن، یا این که بخوایم به توصیف دیگر پدیده‌های اجتماعی و فردی بپردازیم در جبهه حق، در جبهه باطل، که آیات قرآن فراوان در این زمینه مطالب دارند و روایات هم همچنین. پس ما بخشی از ادبیات دینیمون که در متون دینیمون هست در واقع معطل گذاشتیم، اون بخشیش که به توصیف می‌پردازند اولیاء خدا و ائمه خدا و خود پروردگار عالم، به توصیف حقایق عالم می‌پردازند. این ضعف رو باید برطرف بکنیم. بعضی وقتا ما اگر بتونیم یک توصیف خوبی از یک پدیده داشته باشیم، مردم قبول میکنن بدون اینکه استدلال بیاریم. ما طلبه ها هم میگیم تصور بعضی از حقایق تصدیقش رو به دنبال میاره، دیگه دلیل نمیخواد شما بیاری. همین که بتونی خوب به تصویر بکشی، خوب تصور بکنه، تصدیق میکنه، میگه این درسته. ولی ما همیشه از این روش استفاده نمی کنیم، میگیم حتما باید برهان و استدلال بیاریم تا فرد قانع بشه. حالا به هر حال این روش ها بیشتر توی حوزه رایجه. من نمیخوام الان به نقد روش های رایج بپردازم، فقط به این کاستی اشاره کردم که ما بالاخره داریم. غیر از آنچه که اولیاء خدا توصیف کردند برای ما، غیر از به کارگیری عقل در درک این توصیف ها و غیر از به کارگیری عقل در استدلال در اثبات برخی از حقایق مهم دینی، ما از عقل میتونیم خیلی بیشتر از این استفاده کنیم. البته عقل ازش استفاده میشه در فقه، مثلا به عنوان یکی از منابع احکام شرعی ما عقل در اصول فقه مفصل جاهای کاربرد عقل مشخص میشه و بالاخره اساساً تفقه و استنباط حکم شرعی کار عقلاییه، در مراحل مختلف از عقل استفاده میشه، ولی ادبیات فقهی ادبیاتی است که عقل رو هم در خدمت درک حکم خدا به کار میگیره. حالا ببینید یه موضوعی رو من میخوام مطرح بکنم که درباره این موضوع عقل کمتر به کار گرفته شده و این خیلی باعث تأسفه، هم برای اثبات حقانیت چنین پدیده ای با عظمت در عالم کمتر بحث عقلانی شده، هم در مقام توصیف چنین پدیده ای کمتر بحث عقلانی شده. بحث عقلانی کردن خب مختصات خاص خودش رو داره، به همون سیاقی هم که در آیات و روایات راهنمایی کردن عقل ما رو، ما میتونیم به همین سیاق استفاده کنیم از عقل، از ادبیات عقلانی برای تبیین و توصیف این حقیقت و حتی برای اثبات اون. حالا فایده این که ما عقلانی بحث بکنیم درباره این موضوع چیه؟ وقتی درباره یک موضوعی عقلانی بحث بشه، افراد ایمان و دینداریشون هم ضعیف باشه، راه فرار دیگه پیدا نمیکنه نفسشون، نفس بهتر مهار میشه. افراد اگر مؤمن نباشن به دینی که ما داریم، به قرآن و وحیی که بر ما نازل شده، کلام ما به اونها هم میتونه برسه. نمیگن آقا اینا یه حرف درون دینی دارن میزنن، این به درد مذهب و مسلک خودشون میخوره. هم جلوی فرار نفس رو میگیره، هم موجب انتقال مطلب به خیلی ها خواهد شد. و از اون طرف مؤمنینی که اهل دین و ایمان هم هستن، وقتی تبیین عقلانی یک بحث دینی رو بشنون، در جانشون بیشتر تثبیت میشه و اثر بیشتری در انگیزه های اونها خواهد داشت، فهمشون معرفتشون بالاتر میره و چی از این بهتر. حتی به ما فرمودن اهل بیت که کلام ما رو میشنوید، سعی کنید عمیقا درک بکنید کلام ما رو، فقط کلام ما رو متعبدانه باهاش در مقام عمل برخورد نکنید، جدا از این که تعبد چشم من این حرف رو شنیدم قبول کردم، سعی کن خودت هم بفهمی عمیقا. علیکم به درایه لا به روایه، به درک کلام ما بپردازید. خب این درک طبیعتا یک فعالیت عقلانی لازم داره. یا مثلا در روایات دیگری می‌فرماید که مراتب شیعیان ما رو به مقدار درک عمیقی که دارن از روایات ما بسنجید، نمی‌فرماید به تعداد روایتی که از ما حفظ هستن. ببینید چقدر تعقل کردن در کلام ما، بر این اساس مراتب شیعیان ما رو بسنجید که مرتبش بالاتره. با این مقدمه میخوام خدمت شما عرض بکنم که یکی از موضوعات به شدت عقلانی ما که معمولا به عنوان یک عقیده دینی صرفا باهاش برخورد میشه، موضوع ظهور و قیام حضرت و حکومت حضرت در جهان هست. این موضوع یک موضوع کاملا عقلانی است. پیشبینی این که حتی ظهور چه زمانی خواهد بود به صورت عقلانی هم ممکنه هم مطلوب. حالا ممکنه آدم زمان دقیق رو نتونه تشخیص بده، البته شاید کسانی که خیلی عاقل باشن بتونن تشخیص بدن، هیچ منعی هم نداره. ادعای غیبی داشتن بر این خبر باید تکذیب بشه، اما اگر کسی عقلش دلالت کرد به یه موضوعی، بعد اون موضوع هم با همون استدلال عقلی این فرد درست در آمد. چرا باید این فرد رو تکذیب کنیم؟ چرا؟ دلیلی داره؟ هیچ دلیل شرعی و دینی وجود نداره که انسان جلوی تعقل خودش رو بگیره. بله، در دو تا موضوع گفتن تعقل نکنید، یکی ذات پروردگار عالم، یکی مرز بین جبر و اختیار. گفتن خودتون گیج میشید، سخته واقعا، اونجا خیلی دشوار انسان بخواد تعقل بکنه. از یه جایی به بعد بال و پر آدم میسوزه. ولی درباره ظهور، اینقدر که خیلی ها به روایات میپردازن و میخوان بحث رو صرفا فقهی دنبال بکنن، این شایسته نیست. ظهور حضرت اصلا معناش چیه؟ معنای عقلانی ظهور چیه؟ بعد ضرورت این ظهور از نظر عقلانی چیه؟ بعد این چگونه اتفاق میفته؟ اصلا نمیخوایم بریم سراغ حوادث در آستانه ظهور حضرت، نمیخوایم بریم در باره دوران غیبت که چگونه به پایان میرسد، به روایات مراجعه کنیم. خود روایات به ما توصیه کردن که عقلتون رو به کار بگیرید در فهم کلام معصوم، در فهم وعده های الهی، در فهم وعده های قرآن. اصلا شاید خیلی از این جزئیات برای ما بیان نشده تا ما تعقل کنیم دربارش. اگر جزئیات بیان شده بود، دیگه نیاز به فکر ما نبود، نیاز به تفکر نداشت. ظهور معنای عقلانیش چیه و ضرورتش چه خواهد بود با دلایل عقلانی؟ اون لنگه دنیا هم شما رفتید، این سوی دنیا در بین این مذهب یا آن مکتب بتونی باشون صحبت کنی. خب ظهور معناش چیه، ضرورتش چیه و آیا الان چه مقدار از این مقدمات فراهم آمده؟ و پیشبینی ما حتی برای تحقق ظهور چیست؟ اینها رو نباید تصور کنیم اموری صرفاً غیبی هستن، هیچ انسانی نمیتواند عقلش به آنجا برسد که این معانی را بفهمد، و باید منتظر یک مائده آسمانی باشد و یک معجزه خارج از فهم انسان. اصلا یه هم چیزی معقول نیست. در بعثت پیامبر اکرم هم شما میبینید مقدماتی که برای پذیرش عقلانی بعثت پیامبر پیش آمد کم نبود. یکی از مقدمات عقلانی، ایشون از یک خانواده طیب و طاهر و پاک و پاکیزه بود. این خانواده شرافت اینو داشتن که چنین فرزندی داشته باشن. یکی از مقدمات عقلانی بعثت پیامبر انتظاری بود که در میان مردم بود و این انتظار خودش جهت میداد به مردم که حق اگر پدید آمد بپذیرن. اون مقداری که پذیرفتن در اثر همین انتظار بود. این انتظار یک وضعیت آمادگی در مردم ایجاد کرد، مثلا به صورت ناگهانی یک پدیده پیش بیاد که هیچ کس پیش بینی نمی کرده نبود. این غیر عقلانیه. یکی از مقدمات عقلانی بعثت نبوی شخصیت خود پیغمبر بود. 40 سال در میان مردم متفاوت با همه مردم زندگی کرده، متفاوت با همه مردم گفتار داشت، رفتار داشت. این خیلی مقدمه عقلانی محکمی بود. به همین دلیل اونهایی که نپذیرفتن بهشون میگیم کافر. شما پوشوندید یک حقایقی رو، انکار کردید، شما تکذیب کردید، شما دروغ پنداشتید حقیقتی رو که صداقتش رو میشد راحت فهمید. و همین دلیلم عذاب میشن این افراد، به همین دلیلم آدمای بدی هستن. مقدمات عقلانی برای بعثت نبوی یکیش همین قرآن کریمه. این کلام عقلاً ثابت میشد برای هر کسی کلام عادی نیست، کلام بشر نیست. هر کی اون زمان بود عقلاً این براش ثابت شد. خب ما اصل بعثت نبوی رو، اصل نبوت رو عقلاً میپذیریم، چرا نتونیم اصل ظهور و حکومت جهانی حضرت رو عقلاً تبیین کنیم و عقلاً بپذیریم؟ خب ابی نداره آدم متعبد باشه نسبت به کلام همان پیامبر، و او وقتی فرمود دوازدهمین فرزند من می آید یملع الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، ما نسبت به فرمایش او متعبد باشیم و کلام او رو بپذیریم. خب این منافاتی نداره با اینکه عقلا هم ما به این مطلب برسیم. عقلا نیاز قابل توجیه و تبیین نیست. یک موضوع کاملا غیر عقلانی است، یعنی عقل بشر از درک چنین مفهومی، از درک چنین ضرورتی عاجزه. حالا نظریه فوق العاده پیشرفته و هوشمندانه عارف جلیل القدر حضرت آیت الله العظما بهجت رو دیگه بهش اشاره نکنیم، که ایشون کلیه احکام الهی رو ارشادی میدونه. تعبدی به این معنایی که مقابل ارشادی باشه قبول نداره. ارشادی یعنی چی؟ یعنی خودت اگر تعقل میکردی میفهمیدی. حالا من گفتم کمکت کردم. مثلا چرا صبح باید دو رکعت نماز بخونیم نه سه رکعت؟ میفرماید اینم ارشادیه. عقل آدم خوب کار بکنه اینم میفهمه چرا. خب این خیلی دیگه نگاه روشن فکرانه و هوشمندانه و عارفانه ایست. حتما عقل خودشون انقدر کار میکرده که این چیزا رو فهمیده بودن دیگه. معمولا اینطوری هن، اینجور آدم های خوب میگن، از دل خودشون حرف میزنن. عقل انسان میتونه همه چیز رو بفهمه بر اساس نگاه ایشون. خب یکی از امور عقلایی هم همین پدید آمدن ظهور و فرج حضرت هست، و از اون طرف حکومت حضرت در چه شرایطی پدید بیاد، اینم عقلاییه. و ما نباید نگاهمون به حوادث خاصی باشه که در عالم میخواد رخ بده بدون مقدمه. ما تا همین قبل از جریان داعشی ها و این جریان تکفیری ها در منطقه، که در واقع مرام و مسلکشون سفیانی بود، صریحا میگفتن ما میخوایم شام رو بگیریم و مجسمه ابو سفیان رو اونجا نصب کنیم. ما تا قبل از اینکه این پدیده دیده بشه در منطقه اصلا نمیتونستیم حدس بزنیم یعنی چی سفیانی ظهور بکنه. واقعا هم فکر میکردیم که اگر این روایات درستن، که البته روایات درستی هم دلالت دارن بر این معانی که سفیانی ظهور خواهد کرد، خب یه کسی هست میگه من سفیانی هستم و هیچکی هم نمیفهمه مثلا سفیانی یعنی چی، جز اونایی که کتاب خوندن و کتابای دینی خوندن میدونن مثلا ابو سفیانی بوده و جریان اینجوری بوده. بعد ما به هیچ وجه فکر نمیکردیم که این پدیده یک پدیده اجتماعی بسیار ساده، ملموس، با مقدمات بسیار معقوله. بنده فکر میکنم که در کتاب هیچ یک از علما عقلانی بودن پدیداری پدیده‌ای به نام سفیانی تبیین شده باشه. همه تعبدی برخورد میکردن. کم کم میشد حدس زد. قبل از پدیده سفیانی من یادمه در برخی از مذاکرات علمی در محضر برخی از علما، وقتی که آمریکا از حضور خودش در عراق طرفی نبسته بود و وقتی که گفتن ما نقشه خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد، یه چیزی معلوم شد بعد از خصوصا جنگ 33 روزه. بعضی ها در مذاکرات علمی میگفتن ببینید الان آمریکا باید چیکار کنه، خودتون رو بذارید جای جریان استکبار که شریان حیاتیش در غرب آسیاست، در خلیج فارس، و دشمن اصلی استکبار، جریان استکبار و نظام سلطه ایران اسلامیه. فکر کنید خودش نمیتونه دیگه به جنگه. در افغانستان و عراق شکست خورد، در لبنان هم شکست خورد با یه دونه انفجار انتحاری از جانب بچه های حزب الله، کل نیروهای آمریکا از لبنان رفتن. کاش همون زمان ما درس میگرفتیم که میشه آمریکا رو زد. نیروهای اسرائیل هم هیچ غلطی نتونستن بکنن. خب اینا باید چیکار کنن؟ میخوای تسلیم بشن، مسلمون بشن، بیان برن تو حوزه درس بخونن، بچه های خوبی بشن؟ خب نمیشن که. خب میخوان ادامه بدن. خب چجوری باید ادامه بدن؟ دو تا مشکل دارن. یک، باید نبرد خودشون رو با جبهه حق که مرکزش ایران اسلامیه ادامه بدن. دو، باید این مرکزیت رو تضعیف کنن. خیلی ساده، هر کی کلاه خودش رو قاضی کنه، اصلا بدون مراجعه به آیات و روایات ظهور و حوادث قبل از ظهور، ببینید یه راه بیشتر نیست. خود منطقه رو به جان منطقه بیاندازه، مردم منطقه رو علیه مردم منطقه بشوراند. خب چه جوری؟ انگیزه جنگ کجاست؟ حس ناسیونالیستی عرب عجم را بندازن. 8 سال دفاع مقدس این طرح شکست خورد، به این اتحادی رسید که الان شما دارید میبینید. دیگه میلیاردها هم هزینه کنن، این اتحاد تبدیل به تفرقه نمیشه، چه برسه به اینکه بخواد تبدیل بشه به عداوت و جنگ و دشمنی. خب چیکار کنن؟ حس ناسیونالیستی جواب نمیده. تنها راهی که اون زمانی که هنوز داعش و النصره و تکفیری ها وجود به وجود نیومده بودن، اصلا جنگ نشده بود تو منطقه، تنها راهی که اینا دارن جریان وهابیت که دست نشانده انگلستان هست از دوران انقراض امپراتوری عثمانی، این جریان رو بیان تقویت کنن. یک طرح از این جریان رو در ماجرای طالبان تجربه کردن، تونستن افغانستان رو کنترل کنن. یه طرحی شبیه به این اگر بیارن جواب میده، اون وقت با یک تیر دو نشان میزنن. خب این مرکز مقاومت مرکز علوی است، مرکز حسینی است. این مرکز مقاومت از مکتب فاطمی و مکتب علوی داره پیروی میکنه. اون جریانی که ضد این جریان میتونن شکل بدن چه جریانیه که تنها جریانیه که بتونن باهاش تو منطقه جنگ را بندازن؟ جریان وهابیت. خب اون جریان بخواد علمی داشته باشه، چه علمی میتونه داشته باشه؟ دیگه من خلاصش میکنم، خیلی از حرفا رو نزنم. ابو سفیان میتونه باشه. چون یک بار دیده بودن معاویه با علی ابن ابی طالب علیه السلام نبرد کرد و تونست با جریان غارات حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تحت تأثیر قرار بده و ایشون رو در غربت به شهادت برسونه، همون تجربه است. راه دیگه ای وجود نداره. آقا 1400 سال جهان پیشرفت کرده، خب پیشرفت کرده باشه، راه دیگه هست؟ تو بگو. نمیتونن که این منطقه زرخیز و نفتخیز رو شخم بزنن که نظام سلطه میخواد این منطقه باقی بمونه و شروع بکنه به بهره برداری کردن و سوء استفاده کردن. بهتر ملت‌های منطقه ضعیف بشن. ملت‌های منطقه با چی تقویت شدن؟ با مکتب علوی. با چی میشه به جنگشون رفت؟ با مکتب سفیانی. اون جریان وهابیت تکفیری رو آوردن پای علم سفیانی، جنگ را بندازن. این چیزی حدود 2-3 سال قبل از پدید آمدن این جریان تکفیری ها در سوریه و سپس عراق پیش بینی شده بود. من گزارشی از این پیشبینی رو یک بار در مسجد دانشگاه تهران مختصرا گفتم، گفتم حالا به سوریه نگاه کنید. یادمه تا یکی دو سال بعد ما رو تو بعضی از سایت ها مسخره میکردن، میگفتم فلانی هم پیشگو شده. نه، راه دیگه ای نداره آخه دشمن، اونا باید این مسیر رو برن. جرأت هم نمی کردیم که بگیم علائم ظهور اتفاق خواهد افتاد، چون مثلا اونجا دیگه خیلی حساسیت ها پدید می اومد که آقا تو چرا فکر کردی در این باره. بعضیا مخالف فکر کردن هستن، میگن درباره این چیزها فکر نکنید. آقا در مورد یه چیزایی هست که ما نباید فکر کنیم دیگه، بقیه چیزایی که تو عالم هست اینا رو در موردش باید فکر کنیم، با فکر میشه خیلی نتایج رسید. خب شما همین تفکر رو الان ادامه بدید، ببینید که این زمین سازی که برای جریان صوفیانی پیش آمده بود باید آخرش به کجا برسه. خیلی چیزا قابل پیش بینیه. من حالا نمیخوام حتی در مورد حوادث قبل از ظهور و علائم نزدیک بودن ظهور به صورت عقلانی بحث بکنم، اون یک بحث مستقل دیگه ایه. فعلا خود پدیده ظهور رو به صورت عقلانی تبیین کنیم و چگونگی حکومت جهانی حضرت رو به صورت عقلانی تبیین کنیم. حالا این حکومت اسمش اسلامیه، مهدویه، مولای این حکومت حضرت حجت علیها آلاف و تحیت و سناس، وعده های انبیاء الهی و به ویژه پیامبر ما به او تعلق گرفت، اینا بحث های دیگه، حالا فعلا عقلانی شو بگیم. من واقعا برای خودم به عنوان یه طلبه تأسف میخورم که کم تو این موضوع کار کردم. جهان تشنه است. یه وقت ما میگیم این عقیده دینی ماست، جلو نیا، به شما چه ربطی داره؟ به ما فقط ربط داره. اینجوری راه گفتگو رو با جهان میبندیم. یه وقت میگیم که این عقیده دینی ماست، ما در این باره نباید بحث عقلانی بکنیم، راه تفکر خودمون رو هم میبندیم. اون وقت یه دفعه کلمات حضرت امام تنها میمونه. کلمات حضرت امام چیا بودن؟ یکیش این که مسئولین مملکت اگر فقط به فکر آبادانی مملکت باشن، به فکر مقدمه سازی برای ظهور نباشن، خیانت کردن. این رو تصریح می‌فرماید حضرت امام با عبارات مختلف. بعد فکر می‌کنن خیلی‌ها که این حرف امام به خاطر اون تعصب و غیرت دینیشونه. نه بابا، این یه امر عقلانی ایشون داره صحبت می‌کنه. شما نمیتونید در معادلات منطقه و معادلات جهانی حضور داشته باشید بدون این در ارتباط با قدرت مرکزی اداره کننده یا عالم نظر داشته باشید و حرف بزنید در این زمینه. خب حالا یک کمی درباره خود پدیده ظهور و حکومت جهانی حضرت و ضرورت این امر عقلایی بخوایم صحبت بکنیم، میتونیم چه حرف هایی بزنیم، در این باره گفتگو کنیم. ببینید رفقا، در هر جامعه ای خلأ قدرت و به هم ریختگی بدتر از اینه که قدرت دست انسان های فاسد باشه. این تصریح امیرالمومنین علی علیه السلامه. من اگر اینجا از کلام حضرت استفاده می کنم، نه به خاطر اینکه بیاید تعبد بورزیم نسبت به کلام حضرت، برای اینکه حضرت خودشون دارن یک امر عقلایی رو مطرح میکنن و هر کی عاقل باشه میتونه اینو به سهولت بفهمه. حضرت علی علیه السلام فرمودن که خلأ قدرت در جامعه نباید پدید بیاد، بالاخره کار باید دست یکی باشه ولو فاسد باشه. اهل بیت خودشون هم خیلی از اوقات تمکین کردن قدرت فاسدی رو که نظمی در جامعه برقرار کرده، حتی کمک کردن بعضن. برای چی؟ برای اینکه بالاخره نبودن قدرت که ما میتونیم تعبیر بکنیم ازش خلأ قدرت، یک به هم ریختگی رو ایجاد میکنه که این به هم ریختگی بدتر از بودن قدرت در دست انسانهای فاسده. خب خلأ قدرت در یک جامعه نباید پدید بیاد، در جهان چی؟ یکی از استدلالهای تمکین کنندگان به سلطه غرب به نظام سلطه، به سلطه صهیونیستا دقیقا همین استدلاله. میگن یا نمیگنش رو کاری ندارم، بعضا حتی به زبون میارن، میگن خلاء قدرت که نمیشه در عالم باشه، فعلا قدرت دست آمریکاست. خب دیگه زندگی کنیم. حتی بودن این قدرت دست موجود پلیدی به نام هیئت حاکمه آمریکا بهتر از اینه که خلاء قدرت در جهان پدید بیاد. به صورت‌های مختلف این خلاء قدرت جبران شده، هم نظام سلطه که در رأسش آمریکاست، هم اون هیئت حاکمه‌ای که در سازمان ملل هست به عنوان اون شورای امنیتی که حق وتو دارن. مردم جهان هم خیلی هاشون پذیرفتن که آقا ما با این نظم و با این نظام زندگی کنیم. بعد از جنگ جهانی اول و دوم همه تمکین کردن، اینا زور میگن ولی زورگوییشون رو قبول کردن. ما میخواییم چی کار کنیم؟ نه اینکه ما بخواییم زورگویی و ظلم رو نپذیریم، این بحث دومه. این سیستم برای اداره عالم کارایی خودش رو از دست داده، کارایی دیگه نداره. حالا چه ما مقاومت بکنیم چه ما مقاومت نکنیم، چه ما ظلم بپذیریم چه ما ظلم نپذیریم، دوران این نظام سلطه پایان یافته. دوران این که خلاء قدرت بخواد توسط هیئت حاکمه شوم آمریکا و یا حتی اون شورایی که پدید آمده در سازمان ملل از حق وتوداران عالم تمام شده. حتی ممکنه جنگ جهانی هم رخ بده بنابر برخی از پیشبینی ها بین همین قدرت ها که حق وتو دارن. چرا؟ چون این سیستم دیگه جواب نمیده. اینا تا یه زمانی میتونن با هم توافق بکنن. اصلا بحث عدالت خواهی ما، بحث دین ما، بحث دستورات دینی ما برای مبارزه با ظلم نیست، بحث فراتر از اینه. این نحوه مدیریت عالم داره شکست میخوره و صدای شکستن استخونهاش داره به گوش میرسه. خب داره یه خلاء قدرتی در جهان پدید میاد، خیلی خطرناکه. این خلاء قدرت وقتی پدید آمد، ببینید یه گوشه ای از این استدلال رو به شما بگم. بعضی ها رسمن مثل رئیس جمهور خودمون میان میگن که راه امنیت ما چیه؟ اینه که حالا با جهان یه جوری کنار بیایم، یه جوری کنار بیایم. ما فرض میکنیم مثلا یه جور خوبی میخوان کنار بیان و امکان داره این، حالا فرض میکنیم. بعد چی بشه؟ بعد دیگران، نظام سلطه، سرمایه داران بیان تو کشور ما سرمایه گذاری کنن. وقتی که سرمایه گذاری کردن دیگه به ما حمله نمی کنن. چرا؟ چون خودشون سرمایه هاشون در معرض خطر قرار میگیره. یعنی ما بریم تو هاضمه نظام سلطه هضم بشیم اونجا، اینها چجور منافع خودشون رو نگه میدارن؟ از تأسیسات اصلی حیاتی کشور ما هم به عنوان منافع خودشون نگهداری کنن. یعنی بپذیریم نظام سلطه رو. این اگر جواب میداد قابل بحث بودا، ممکنه شما در یک دورانی تمکین کنید به یک ظلم مسلط، ولی الان دیگه اصلا اینجوری نیست. اصلا نه اونها قدرت مطلقه هستن، نه در جامعه ما سرمایه گذاری میکنن و ما رو در خودشون هضم میکنن. ما که چه عرض بکنم، ترکیه خودشو کشت عضو اروپا، جامعه اروپا بشه، قبول نکردن. تمام ملاک های اروپایی ها رو پذیرفت، آخر قبول نکردن، گفتن شما بالاخره اکثریت مسلمانید، ما نمیتونیم. یعنی کلمه اسلام گذاشتن وسط. این هی گفت آقا مثلا من حکومتم لاییکه، قبول نکردن. یعنی شاید بیش از نیم قرن تلاش کرد برای اینکه عضو جامعه اروپا بشه، قبول نکردن. حالا بالاخره اینکه مطلوب نیست به کنار، اصلا ممکن نیست که ما بریم تحت قدرت این نظام سلطه‌ای که الان هست و بگیم امنیت خودمون رو با کوتاه آمدن خیلی از منافعمون، حالا ارزش ها هم بیخیال، منافعمون اینجوری تعمیم میکنیم، امنیت خودمون رو چند سباهی زندگی بکنیم. رفقا، بحث از ظهور و ضرورت ظهور حضرت رو باید از اینجا آغاز کرد. خلأ قدرت داره در جهان پدید میاد و این خطرناکه. اصلا دینی در کار نباشه، اصلا وعده آسمانی برای منجی عالم نیامده باشه، شما برای برطرف کردن خلأ قدرت در آینده چه فکری دارید؟ از اینجا شروع کنیم، از اینجا برسیم به این که باید کسی در عالم بیاد ظهور کنه، حکومت کنه، محل حکومتش هم باید بین النهرین باشه، کوفه باشه. اینا را عقلی نمیشه فهمید؟ اینقدر عقل ما نم کشیده؟ حساس ترین منطقه عالم که همه جنگ های آینده بر سر اون منطقه از کجاست؟ اون مرکز حکومت باید همونجا باشه دیگه. اصلا من کاری به مسیحی مسلمان بودنش ندارم. بعد این خلأ قدرت با این قدرت مطلقی که اینجا میخواد پدید بیاد باید چیکار کنه؟ چه نظامی رو برای اعمال این قدرت در جهان به کار باید بگیره؟ خیلی اینا جذابه، خیلی دارن میترسونن مردم جهان رو، فیلم ساختن که آقا از اینجا یک کسی ظهور میکنه میاد قتل عام میکنه. امام زمان ارواح الله الفدا میخواست با قتل عام به معنای مطلق کلمه کار خودشو در جهان پیش ببره، خب چرا قتل عام بکنه؟ همون اتفاقی که به زمان حضرت نوح افتاد و خیلی‌ها نابود شدن با یه سیل، خب نابود می‌شدن می‌رفتیم، این خدا بلد نیست این کارا رو بکنه، چه احتیاجی به قتل عام حضرت داره؟ ان شاء الله شب‌های بعد در این باره بیشتر بحث بکنیم که اینقدر پر جاذبه است نحوه حکومت کردن حضرت بر جهان که این رو شما توی هر کشوری در جهان ببرید امروز می‌فهمه، امروز میفهمه، آفریقایی باشه، آمریکایی لاتین باشه، توی چین باشه یا هر کجای جهان، توی ژاپن باشه، با هر فرهنگی تو اروپا باشه. انشالله بنده پر بیراه نگفته باشم، واقعا نحوه حکومت حضرت رو که ما هنوز ننشستیم به توصیفش عقلانی بیایم توصیف کنیم، حکومت حضرت رو یکی دوتا شاخصش رو گفتیم که بله قسط و عدل برقرار میشه. حالا من سعی میکنم شبهای بعد این قسط و عدل رو توضیح بدم. یعنی چی قسط و عدل؟ اصلا معناش این نیست که دست دزدو میبرن، اینکه زندگی نمیشه برای آدم ها. آدم ها خیلی از اوقات در طول تاریخ حاضر شدن با دزدا زندگی کنن، تحت نفوذ دزدا زندگی کنن، ولی زندگی کنن، این همه زندگی نیست. قسط و عدل معنای فراتر از این داره که بخواد فقط دست دزدو قطع بکنه، علاوه بر این اتفاقهای دیگه ای باید بیفته. خب ما اگر بخوایم یک تبیین عقلانی داشته باشیم از ظهور حضرت، ظهور حضرت بعد از اینکه خلأ قدرت در جهان پدید میاد، میاد اون خلأ قدرت رو پر میکنه. این شیوه پر کردن قدرت، خلأ قدرت این بار باید به گونه ای باشه که با دفعات قبلش متفاوت باشه. مهمترین شاخص دفعات قبل، یعنی این چیزی که ما الان درش هستیم و این وضعیتی که ما الان درش به سر میبریم، این ظلم و جوریست که نتیجهش هست. خب این خلأ قدرت باید توسط قدرتی پر بشه که توش ظلم و جور نباشه، همه مردم عالم بپذیرن. جهان بدون یک قدرت مرکزی نمیتونه اداره بشه، همون جوری که برای یک جامعه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود و این امر عقلانیه. دستور دینی که نیست، اگرچه دستورات دینی هم بهش دلالت دارن. من یک روایت برای شما بخونم، میخواستم بیشتر درباره رابطه عقل و دین مطالبی رو به شما عرض بکنم. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. عقل در درون انسان همان شرع دستورات عقل رو مثل دستورات شرع باید اطاعت کرد. و شرع چیه؟ اونم عقله، اون تا عقلی که بیرون اومده به انسان میرسه میگه این کارو بکن اون کارو نکن. هر چی تو دین هست کاملا امور عقلانی هست و روایت‌های فراوانی در این باره وجود داره. یه خلأ قدرتی در جامعه پدید میاد، داره پدید میاد. چجوری؟ با از بین رفتن قدرت حاکمه آمریکا. چجوری؟ یه کمی مرعوب نباشیم، بیرون نگاه از بیرون نگاه بکنیم. این تزلزلی که پدید آمده برای قدرت مطلقی که نظام سلطه داره رو خواهیم دید. این رقابت ها، میگن جهان داره چند قطبی میشه، دیگه یک قطبی نمیتونه باشه، و این اقطاب در کنار یک دیگر تا کی میتونن با هم توافق داشته باشن، در حالی که مصالحشون به شدت با هم دیگه در تعارضه. دوران جنگ سرد هم داره تبدیل میشه به دوران یک جنگ گرم جدید. جهان دوچار یک خلأ قدرته و داره دوچار خلأ قدرت میشه. این یعنی مقدمه ظهور. از اون طرف آدم‌های هوشمند اونهایی هستن که برن به سمت اون قدرتی که میخواد جایگزین این قدرت موجود باشه برای اداره عالم. اون قدرت ما میگیم قدرت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفداست. اصلا شما نام حضرت رو هم بردار، بگو اون چگونه قدرتی باید باشه و او کجا باید باشه و او چگونه باید عمل بکنه. او دیگه نمیتونه مشابه این قدرت نظام سلطه صهیونیستی در عالم باشه. اصلا کسانی که جمکران نمیان، با جمکران آشنایی ندارن، با صاحب نام مقدس این مسجد شریف ارتباطی ندارن، این بحث رو برای اونها بکن. تو هر کجای عالم شبهای چهارشنبه همه اونها گوش میدن، شبهای که اینجا مردم دارن دعای توسل میخونن و توسل به حضرت پیدا میکنن، اونها هم میشنن این بحث رو تعقیب میکنن. میگو میخواییم شبهای چهارشنبه از اون قدرتی که میخواد جهان رو اداره بکنه و به طور طبیعی این قدرت جایگزین قدرت موجود خواهد شد، دلایلش رو تبیین کنیم. خب بحث تا اینجا یه مقدارم طول کشید، بگذاریم بماند. در زمان فاطمیه اون چیزی که وادار کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به سکوت غیر از امر رسول خدا، که خب گاهی از اوقات در بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم امر رسول خدا تصریح میشد بهش، اون چی بود؟ فرمود علی جان اگر یار نداشتی قیام نکن. خب این تبیین عقلانیش چیه؟ یعنی علی جان اگر تو حکومت رو به دست بگیری مردم نمیذارن تو قدرت پیدا کنی. 25 سال بعد این حرف تقریبا به اثبات رسید. تازه 25 سال بعد خیلی مقدمات برای قدرت گرفتن علی ابن ابی طالب فراهم شده بود. پاشنه در خونه امیرالمومنین رو کندن از بس تمنا کردن. 25 سال بعد اون سه جنگ داخلی، اون غارات و اون شهادت حضرت برای ما ثابت کرد چرا امیرالمومنین روز اول قیام نکرد. علی جان تو قدرت به دست بگیری اینها چیکار میکنن؟ بعد نمیگذارن تمرکز قدرت در مرکزیت حکومت تو پدید بیاد و هرج و مرج میشه، نامردی میکنن. تو شیوه حکومت طوریه که به نامردی نکردن خیلی وابسته است. تو شیوه حکومتت به گونه ایست که به مردان پای تو ایستادن خیلی وابسته است. تو شیوه حکومتت به گونه ایست که به داشتن وفادار خیلی وابسته است. پس تو قدرت رو به دست نگیر. خب من قدرت رو به دست نگیرم این خلأ قدرت با کی پر خواهد شد؟ دیگه داستان همان است که می دانید. اومدن در خانه حضرت رو آتش زدن با این اطمینان که علی بر نخواهد خواست. تا اینجاش طبیعی بود، اما از اونجایی که پای فاطمه به میان آمد و پشت در فریاد زد، ماجرا دیگه از یه حادثه طبیعی اجتماعی تغییر پیدا میکنه. کوره‌ای برای پخته شدن عقلها و اندیشه ها و برای تقویت دلها در محبت حق پدید آمد و این کوره هیزومش دامن مادر ما فاطمه زهراست که مقداری آتش گرفت. این آتش دیگه در قلب ما خاموش شدنی نیست. این شعله همین جور داره زبانه میزنه. و ما هر موقع این ایام به مدینه نگاه میکنیم، میبینیم از کوچه بنی هاشم شعله آتشی برفراز. چرا مادر؟ چرا مادر؟ این تعصب ما نسبت به حق با پادرمیانی مادر ما فاطمه زهرا، نسبت به حق تعصب ها، تعصب چیز خوبی نیست، ولی نسبت به حق، نسبت به عقلانیت این تعصب ایجاد شد. مادر پادرمیانی کرد. مادر اومد به ما گفت بچه ها جان شما جان علی، دست از جبهه حق بر ندارید. با جان خودش آمد. و الا ما با 4 بحث سیاسی از کنار نزاع تاریخی حق و باطل رد می شدیم، می گذشتیم. مادر برای اینکه ما بچه ها دست بر نداریم کاری کرد که بچه ها تو جبهه می رفتن خط پشت پیرنشون می نوشتن می روم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. اولیاء خدا کارشون همینه دیگه، حق رو به ما نشون بدن، بعد از اینکه حق رو به ما نشون بدن حق رو در جان ما بنشانند. و ما علینا الا البلاغ. بلاغ یعنی برسه حسابی. فاطمه من تا مقداری رسوندم، بقیهش دیگه به عهده تو. چجوری حق رو در دلها قرار میدی؟ من اگر بگم فاطمه زهرا سلام الله علیها فدای ما شد، فدای حق طلبی حق فهمی ما شد، سخن به گزافه نگفتم. ما خیلی بدهکار حضرت زهراییم، خیلی مدیونش هستیم، همه شهدا مدیونش هستن، جان بدن در راه فاطمه زهرا کاری نکردن. سردار سلیمانی اون دنیا سر روی زانوی مادرش فاطمه بگذاره، چشم باز بکنه مادرش حضرت زهرا رو ببینه، حتما شرمنده مادرش خواهد بود. مادر ما شرمنده توییم. مادر تونستیم وفا کنیم، تونستیم در راه تو قدمی برداریم. کاش چند تا مثل سردار سلیمانی تو مدینه بودن تا صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد به کمک می آمدن. یا فاطمه بچه های تو توی این شهرها خیلی وقتا محاصره شدن، این سردار ما رفت اونا رو نجات داد. امیرالمومنین فرمود، این حرف به گزافه نیست، فرمود اگر حمزه بود این اتفاق برای ما نمی افتاد. در نهایت قربت حضرت زهرا نذاشت بحث نزاع حق و باطل به عنوان یه بحث علمی سیاسی برای ما باقی بمونه. فرمود بچه ها بلند شید، ببینید مادر رو، ببینید مادر چجوری دست از جان شست و در این راه قدم برداشت. اگر فاطمه پشت در نرفته بود، اگر فاطمه تازیانه به بازوانش اصابت نکرده بود، ما مقدار قیمت حق طلبی و حق پرستی و فدا شدن برای حق رو نمی فهمیدیم، به خدا نمی فهمیدیم. فاطمه زهرا و فاطمیه مبانی کربلا و عاشوراست. حتی عاشورا برای ما نمیتونست تمام کننده حق باشه. اونجا ابا عبدالله الحسین راهی جز فرار از مدینه نداشت و مراجعت به مردم نابکار کوفه، و راهی جز اون محاصره شد اصلا خیلی متفاوته. فاطمیه به ما نشون میده باید قیام کنید برای حق، نباید مولای حق رو تنها بگذارید. ببینید هیچ کسی من رو وادار نکرد برم بین در و دیوار. اصلا حضرت زهرا چی داره به ما میگه؟ بچه ها به اندازه توانتون کار نکنید، یک کمی روش بگذارید. ببینید تا من برخواستم پرسیدم فز علی رو کجا بردن؟ ببینید من دست بر نداشتم. ببینید اومدم کمربند علی رو گرفتم، 40 نفر میکشیدن، من از یک جانب میکشیدم. به خدا اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.